من نمیدونم کی هستم. نه که فقط داستان اینه که من کیم، بلکه اینه که واقعا کی هستم و نمیدونم. من واقعی.
من 20 ساله که سکوت کردم، 20 ساله پنهان شدم. باید کنارش میموندم، باید کمکش میکردم، باید همه کارا رو با هم انجام میدادیم. دوقلو بودیم، ما دوقلوهای همسان بودیم، ارتباط داشتیم. و این مسئله انقدر قدرتمند بود که ما رو از هم جدا کرد، از هم دورمون کرد.
رازهایی که باید بهشون پاسخ بدم توی ذهن مارکوس هستن، ولی در اعماق ذهنش دفن شدن. بنابراین خیلی باید بی‌پروا باشم، چون معلوم نیست وقتی اون جعبه رو باز میکنم چی پیدا میکنم. این جعبه پاندوراست. یا بازش میکنی یا بازش نمیکنی، ولی آیا به من کمک میکنه؟ همش شانسه، شانسیه که من میخوام بپذیرمش. بگو من کی هستم.
مای موویز تقدیم می کند.
پرده اول، الکس. من به هوش اومدم، یادمه چشامو باز کردم و اتاقو نگاه کردم و سعی کردم بفهمم کجا هستم. بعد توجه هم به برادر دوقلوم جلب شد که فوراً شناختمش.
الکس منم.
روی تخت کنار من نشسته بود.
درست میشه.
من فقط تونستم بگم سلام مارکوس.
فکر میکنم جالبترین ویژگی دوقلو بودن اینه که هیچ وقت تنها نیستی، که واقعا ثروت بزرگیه. پس هر اتفاقی که تو زندگی براتون بیفته همیشه اون یکی نیمتون حضور داره.
با اینکه من مطمئن نبودم که دورو برم چه اتفاقی داره میفته، ولی 100% میدونستم که اون برادرمه و میتونستم بهش اعتماد کنم. بعدش یه خانم توجه همو جلب کرد که نسبت به بقیه به تخت نزدیکتر بود، و از این که میدید به هوش اومدم خیلی هیجان زده بود. میگفت سلام سلام الی، بیدار شدی بیدار شدی، حالت چطوره؟ منم. داشتم فکر میکردم که من نمیدونم کی هستم و شمارم نمیدونم کی هستیم. میگفت منو یادت نمیاد، باید منم یادت بیاد، تو باید منو یادت بیاد، و مدام این حرفو تکرار میکرد. من از مارکوس پرسیدم این خانم کیه؟ اونم گفت این خانم مادرمونه. مارکوس گفت تو یعنی واقعا نمیدونی که این مادرمونه؟ منم گفتم نه. بعد بهم گفت خب میدونی خودت کی هستی؟ اصلا اسمت چیه؟ کم کم برام روشن شد که من اصلا چیزی نمیدونستم. نمیدونستم کجام، کجا زندگی میکنم، نمیدونستم چه بلایی سرم اومده. من حتی اسم خودم هم نمیدونستم. همش پاک شده بود.
یه فضای خالی سیاه رو تصور کنین و همه چیز رو تو زندگیتون از دست داده باشین و از یه بوم خالی شروع کنین. تصور کنین چقدر ترسناک میتونه باشه. دکتر گفت برادرم کلاکاسکت سرش بوده که در اومده، برای همین وقتی به زمین برخورد میکنه سرش که کلاه نداشته میخوره زمین، و همه اینم باعث شد که بره تو کما. اونا مطمئن نبودن که چطور آسیب مغزی بهش رسیده.
مادرم اومد منو بلند کنه. شاید 3-4 بار قبل از اینکه حتی به ماشین برسیم گفت تو یادت میاد من کیم؟ گفتم نه یادم نمیاد. گفتم کجا داریم میریم؟ گفت داریم میریم خونه؟ داریم میبریمت خونه؟ برمیگردیم خونم. پس من با یادم کاملا غریبه تو ماشین نشسته بودم و اصلا نمیدونستم کجا دارم میرم. بهم گفتن اینجا خونته، جایی که زندگی میکنی. مسیرش شنی بود، یه مسیر شنی تقریبا پهن. خونه بزرگی بود که به دید من خیلی خیلی ترسناک بود.
گیج شده بود، اصلا نمیدونست کجاست، هیچی نمیدونست. با اینکه 18 سالش بود، سن ذهنیش به اندازه یه بچه 9 ساله بود. یادمه که رفتیم تو آشپزخونه و براش توضیح دادم که اینجا آشپزخونه است. بعدم بردمش دستشویی و بعد بردمش اتاق خودش. گفتم این سمت چپی تخت توه و این راستی هم تخت منه.
به من گفتن که اینجا خونته، این مادرته. من که این چیزا رو نمیدونم. ذهنم خالی بود. میدونین بقیه مثلا یادشونه که تعطیلات چی کار کردن. اولین باری که از دوچرخه افتادن و یادشونه، اولین بوسه و اولین باری که عاشق شدن و یادشونه. این چیزا واقعا مشخص میکنه که شما کی هستین. آدم واقعا به این خاطره ها نیاز داره. ولی من تو این مورد هیچی نداشتم. کاملا مشخص بود که والدینم نمیدونستن چطوری باید با هم سر کنن. پدرم خیلی فاصله گرفته بود. نه بغلم کرد، نه چیز دیگه ای. فقط با هم دست داد و گفت که پدرمه. حتی بیمارستانم نیومد. نه، اصلا نیومد. مادرم نمیخواست باور کنه که من حافظمو از دست دادم. کلن براش باور نکردنی بود که یه پسر مادر خودش رو نشناسه. واقعا نمیخواست باور کنه. به هیچ عنوان.
میتونین تصور کنین که پسرتون از خواب بیدار میشه و دیگه نمیدونه کیه. هر مادری باشه عمیقا افسرده میشه. واقعا خیلی بهش آسیب زد.
خب من تو اون خونه تنها شده بودم و به جز برادرم حمایت کس دیگه ای رو نداشتم. اون میفهمید، درک میکرد. مجبور نبودم چیزی رو براش توضیح بدم. شرایط رو برام سخت نمیکرد. هر چیزی که لازم داشتم برام مهیا میکرد.
اگه اون نمیدونست که من کیم و دوقلوی خودش رو نمیشناخت، خب دیگه تا آخر عمرش تو این دنیا تنها میموند. ولی اون تنها نبود، منو داشت.
من خیلی چیزا رو باید یاد میگرفتم. واسه همین خیلی سریع اطلاعات اساسی و روزانه رو در اختیارم گذاشت. مثلا اینکه این آشپزخونه است، این تلویزیون، این میزه.
باید بهش نشون میدادم لباساش کجاست، اینکه چطوری کفششو بپوشه، بندشو ببنده یا توست درست کنه.
مدام به من اطلاعات میداد و منم با همه چی کنار میومدم.
وقتی میگفت یه چیزی اون نمیدونه، من راحت بهش میگفتم چیه.
بعدش کم کم رفتیم سراغ چیزای سخت‌تر. مثلا میگفتم وای این دیگه چیه. اولین دقایقش برام خیلی عجیب بود، ولی بعد دیدم واقعا میتونم انجامش بدم. من میتونستم دوچرخه سواری کنم.
جایی که یادم میاد یه چیزی بود که واقعا از پسش برمیومد، ولی خب نمیدونست داره کجا میره. به محض اینکه از خونه میرفت بیرون همه چیز براش سیاه میشد.
دنیا برام ترسناک بود، ولی با حضور اون همه چی یکم راحت تر می شد. تلویزیون نگاهمو باز کرد. تمام برنامه‌هاش جدید بود، حتی تام و جری. من از یه طرف سعی داشتم تا جایی که ممکنه اطلاعات به دست بیارم و از یه طرفم میخواستم رو روابط خانوادگیم کار کنم و همینطور اتفاقایی که در جریان بود. دلم میخواست مثلا یه شام خانوادگی داشته باشیم که هممون کنار یه میز نشسته باشیم و یه غذای درست و حسابی بخوریم و این برام خیلی خوب بود. من تصور میکردم که همه ی خانواده ها باید اینجوری باشن. آخه تو تلویزیون اینجوری دیده بودم. من خیلی زود متوجه شدم که مامانم مرکز دنیای جدیدم بود. زن قد بلندی بود، بالای 180 بود. دستای بزرگی داشت، پاهای بزرگی هم داشت. بیش از حد بزرگ بود، خیلی باحال بود. همش تو آشپزخونه میرقصید، میومد تو اتاق و میگفت خب هممون اینجاییم، منم اومدم، همه ببینید منم اومدم.
اصلا نمیدونست کجا هست.
اومدم. واقعا خیلی بلند میخندید. مامانم چند تا سگ به ارث برده بود، لباس تنشون میکرد. برای خودشون لباس و کلاهای کوچیک و کتای کوچیک داشتن. سگا زندگیش بودن.
قبل از اون تصادف ما هر دومون از این سگا متنفر بودیم، همش بهشون بد و بیرا میگفتیم، ولی الکس وقتی برگشت خونه خیلی اون سگا رو دوست داشت.
واقعا دوستشون داشتم، چون به نظرم خیلی بامزه بودن. قبلا از این سگا ندیده بودم، ممکن نبود کسی اصلا علاقه به این سگا نداشته باشه.
من هنوزم نمیتونم تحملشون کنم.
من در عرض یک ماه خیلی سریع بزرگ شدم. فکر میکنم از 6 سالگی تا اوایل نوجوانیم، یعنی حدوداً 14-15 سالگیم، خیلی زود گذشت و بعدش باید وارد یه مرحله جدید می شدم. بعد شروع کردم از مارکوس سوالای شخصی بیشتری پرسیدم، اینکه من واقعاً کیم. شروع کردم به سوال پرسیدن درباره بچگیمون.
می گفت میدونی تعطیلات خانوادگی کجا میرفتیم؟ منم میگفتم میرفتیم فرانسه، تعطیلات تو ساحل میگذروندیم. میگفت جدی؟ خب خوب بود؟ آره عالی بود. میدونی قبلنا میرفتیم ساحل، بستنی میخوردیم، تو همیشه دوست داشتی دونای شکلات بریزی رو بستنی. آه درسته، خیلی خوبه.
مارکوس یه عکس از دوتامون تو تعطیلات بهم نشون داد. خیلی خوب بود. میدونین؟ ما پسرای معمولی بودیم که داشتیم تو ساحل قلعه شنی می ساختیم. خب من تصور کردم که هر سال همین کار رو می کردیم. اون به هم عکس نشون می داد، منم به اون نقاط ملحق می شدم. اون به من یه تصویر می داد و من حول اون یه خاطره می ساختم. یه خاطره از دو تا پسر خوشحال توی ساحل.
کاری که من واقعا میکردم این بود که حافظش رو دوباره میکاشتم. داشتم بچگیشو بهش بر میگردوندم. داشتم به سوالای جواب میدادم که از دوران نوزادیش تا 18 سالگی داشت.
من هیچ خاطره ای نداشتم و اطلاعات اندکی به دست میآوردم. حتی اطلاعاتی درباره یه تعطیلات معنای زیادی برام داشت، چون تمام چیزی بود که داشتم. پس این تیکه پاره های کوچیک تبدیل به واحد های سازنده ای شدن که مفهوم منو می ساختن. زندگی به نظر خوب بود، زندگی که مارکوس می گفت داشتم و برام نقاشیش کرد این بود که ما یه خانواده واقعا ممتاز در بومه شهر بودیم، با والدینی کاملا عادی. می دونین مهمونی های شام تو خونه داشتیم و همه چیز عالی بود. اون یه تصویر شاد برام ترسیم کرد.
یاد گرفتن مقررات خونه پیچیده تر بود. ما اجازه نداشتیم بریم طبقه بالا. با پدر و مادرمون غذا نمیخوردیم. اجازه نداشتیم کلید در ورودی خونه رو داشته باشیم. و اصلا فکر کنم 14 سالگی تو یه آلونک تو باغ زندگی میکردیم. خیلی خنده‌دار بود که ما دوست داشتیم تو آلونک زندگی کنیم، چون اونجا قلمروی خودمون بود.
آره آره درسته. آخه اون خونه برای من گیج کننده بود. همه جا وسایل تزئینی بود. همه ی کمدا پر بود. همه ی ساختمونای فرعی پر بودن. تمام زیر شیروانی ها پر بود. تمام گاراژا پر بودن. یه قسمت هایی از خونه بودن که اجازه نداشتیم بریم و بدون اجازه نمیتونستیم واردشون بشیم. مخصوصا بخش پدرم. تا احضارمون نمیکرد نمیتونستیم وارد اتاق مطالعهش بشیم. خیلی آدم ترسناکی بود. خیلی زود جوش می آورد. خیلی بلند داد می زد و بوم می کوبید رو میز ناهارخوری. خوب یادمه، مخصوصا می کوبید رو میز ناهارخوری. یه میز دراز و بزرگ بود، می دونین، تو مرکز خونه بود و همش می کوبید روش. بعدم ما رو مرخص می کرد. مارکوس به می گفت خودتو درگیر نکن، بذار کاراشو بکنه و مؤدب باش. همیشه مؤدب باش و بهش بگو بله قربان.
یادم همش ازم میپرسید که ما چرا مجبوریم این کارو بکنیم. ما فقط میگفتم چون آدم باید تو خانواده همین کارو بکنه دیگه.
برادرم یه زمانی بهم میگفت که والدینمون یه ریشه اشرافی دارن. این که خونمون پر از اشراف، لردها و دوشسها باشه کاملا برامون عادی بود. زندگی ما اینجوری بود. من هیچ وقت فکر نکردم که عجیبه، چون همه چی برای من عادی بود. کاملا عادی بود که همچین والدینی داشته باشیم. کاملا عادی بود که تو آلونک زندگی کنیم. من هیچ وقت به هیچ چی شک نمی کردم، چون کی می دونه عادی دقیقا چیه؟ عادی چیزیه که آدم می شناسه. عادی یعنی چیزی که خانواده‌ات هستن. من یه قصه برای خودم داشتم که از برادرم گرفته بودم و اونو مال خودم کردم و با خودم به دنیا بردمش. بعد از چند ماه مارکوس تصمیم گرفت که دیگه باید همه ی دوستامو ببینم. واسه همین رفتیم رستوران. اینم یه قدم بزرگ دیگه بود. آدم وقتی نوجوانه دوست نداره با بقیه فرق داشته باشه. نمیخواد متفاوت باشه. میخواد مثل همه باشه. ولی همه منو میشناختن و من اونا رو نمیشناختم. که این برای من خیلی ترسناک بود. فشارش برام خیلی زیاد بود. مردم میگن خب از دست دادن حافظه‌ام نمیتونه اینقدرام بد باشه، ولی هست. من هیچی نداشتم که بهش بچسبم. هیچی. هیچ نقطه‌ای نداشتم به هم آرامش ذهنی بده. البته به جز مارکوس. پس من و مارکوس با هم دیگه یه سیستم درست کردیم که هر جایی من بتونم مردمو ببینم بدون اینکه اونا بفهمن که من اصلا نمیشناسمشون.
اصلا برای شام می رفتیم خونه یکی از دوستامون. پشت در وای می سدیم و اون می گفت خیلی خوب یادم بیار.
دوباره بگو اسمش چی بود؟ بگو چه شکلی هن؟ یه خلاصه سری و کوچیک بهم بگو. یه خلاصه داستان کوتاه از هر کدومشون. این دیوه، این جانه، این کریسه. بعد در رو باز میکردن. آه سلام، چقدر از دیدنتون خوشحالم. هیچ وقتم نمیفهمیدم.
و همه فکر میکردن وای ببین الکسالش خوبه، همه رو میشناسه، میدونه چه خبره. ولی هیچ کدوم درست نبود. من همه چیزو 5 دقیقه قبلش پشت دربش یاد داده بودم.
بعدش هم گفت آره راستی تو دوست دخترم داری. فکر کردم پس دوست دخترم داشتم. دختر خوبی بود و واقعا متوجه نشد که من اصلا نمیدونستم که کیه. تازه با هم سر این موضوع شوخی هم میکردیم که من با یه دختر دوباره همه چی رو تجربه کردم.
اون واقعا جذب عکس ها شده بود. اون میترسید، میترسید حافظه جدیدش هم از دست بده.
من از مردمی که بامزه بودن عکس میگرفتم، از مهمونیایی که میرفتیم عکس میگرفتم، یا مردمی که ملاقات میکردیم و جاهایی که میرفتیم. من میخواستم تک تک لحظه ها رو ثبت کنم، تک تک ماه ها و سال های باقی مونده از عمرمو. همه ما از دوران خوشحالیمون عکس میگیریم، فقط شادی رو ثبت میکنیم. هممون همین کارو میکردیم. از عروسی ها عکس میگیریم، ولی هیچ وقت از تشییع جنازه ها عکس نمیگیریم.
پدر در حال مرگ بود. سرطان داشت، سرطان پانکراس. یادم هممونو تو اتاق مطالعش جمع کرد و شروع کرد به عذرخواهی کردن به خاطر رفتاراش و کارهایی که کرده بود.
گفت میشه قبل از اینکه بمیره اونو ببخشیم؟ من گفتم بله میشه.
الکس هر چیزی میگفت. واقعا یه همچین پسر خوبی بود. روش خوبی در برابرش پیش گرفته بود.
ولی مارکوس اومد جلو و گفت نه، من تو رو نمیبخشم. بعدم برگشت و از اتاق رفت بیرون. یادم باش اومدم بیرون و گفتم چرا همچین کاری کردی؟ چرا گفتی نه؟ چرا به یادم در حال مرگ و به آخرین آرزوش گفتی نه؟ اون دیگه داره میمیره، اون بخششو بهش بده. اون گفت نه نمیبخشم. چرا ببخشمش؟ گفتم برای این که ازمون درخواست کرد، ازمون خواسته که ببخشیمش. چرا نتونستی این کارو بکنی؟ گفت نه، گفت پیچیده است، نمیخوام ببخشمش. چند روز بعدم فوت کرد. وقتی پدر فوت کرد فکر میکردم شرایط خونه عوض میشه، چون خیلی قلدر بود، قانون میذاشت. وقتی تو دهه 20 زندگیم بودم فکر میکردم میتونیم به خونمون دسترسی داشته باشیم، میتونیم کلید خونه رو داشته باشیم، میتونیم بریم تو و هر جایی بخوایم غذا بخوریم. میخواستیم بریم بالا هر زمان که خواستیم و همه اون مقررات از بین رفته بود، چون پدر مرده بود. خیلی زود معلوم شد که قوانین تغییری نکرده، حتی سخت گیرانه ترم شدن. مامان هنوز نمیخواست بهمون کلید بده، ولی من از مارکوس در موردش سوال کردم. اون فقط گفت نگران نباش. منم نگران نشدم. پنج سال و سری رد می کنم. مامانمو دیدم که بیهوش افتاده بود پایین پله‌ها.
تو سرش تومور داشت. تومورش هم بدخیم بود.
همه چیز برام ناراحت کننده شد. من بزرگ شده بودم که مادرمو دوست داشته باشم و میدونین خیلی باهاش صمیمی شده بودم، خیلی نزدیک شده بودم. بهمون گفت که دلش برامون تنگ میشه و عاشقمون بود و همون موقع بود که فوت کرد. من یه مدت فقط گریه می کردم، ولی مارکوس نه. اون اصلاً هیچ حسی نداشت.
من هیچی حس نمی کردم. احساس گناه یا هیچ حس دیگه ای نداشتم. احساس ناراحتی یا احساس خلاصی نمی کردم. هیچ حس خاصی نداشتم.
من درون و بیرون برادرمو می شناختم. دوقلوییم و همه چیز هم دیگر رو می دونیم. اون کاملا متفاوت با من با این موقعیت کنار اومد. این منو خیلی اذیت کرد. بعد از مراسم تشییع جنازه برگشتیم به کلبه اشرافیمون. با کلید خودمون اومدیم تو خونه، شروع کردیم به تمیز کردن اون خونه بزرگ. همه جاش پر از چیز میز بود. ما از طبقه پایین شروع کردیم و همه چی رو دور ریختیم. هر از گاهی هم یه شیشه مربا پیدا می کردیم که پر از سفته های 50 پوندی بود، یا مثلا یه بسته پیدا می کردیم پشت پرده. کم کم به این فکر افتادم که اوضاع خیلی عجیبه. بعد رفتیم توی حمام ها. یه حمام بود که یه کمد بزرگ توش داشت که پر از اسباب بازی های من و مارکوس بود. من و مارکوس توش رو نگاه کردیم. من که خیلی شوکه شده بودم، ولی اون حس خیلی خاصی نشون نداد. فقط داشت به من آرامش خاطر میداد و میگفت که نگرانش نباشم. میگفت بذار همونجا بمونن. وقتی رفتیم اتاق زیر شیروانی، اونجا بچگیمونو دیدیم. تمام کتاب‌های مدرسه‌مون، تمام لباس‌های بچگیمون و بعد جعبه هدایایی رو که داشتیم دیدیم که هر کریسمس ها و هر جشن تولدمون برامون آورده بودن. از پدرخونده هامون، عمه ها، عموها. ما تمام تولد ها و کریسمس ها رو بدون هدیه از هیچ کسی گذرونده بودیم. مادر همه رو نگه داشته بود. این باعث شده بود که برامون خیلی پیچیده تر بشه. این خانم کی بود؟ چه چیز دیگه ای هست که من در موردش نمیدونم؟ بعد شروع به تمیز کردن اتاق مادرمون کردیم. ما رفته بودیم ته یک کمد دیواری که پر بود از کت و لباس و اون پشت یه در مخفی پیدا کردیم. یه کمد دیگه تو در اون کمد بود که خب قفل بود، پس مجبور بودیم کلیدش رو پیدا کنیم. بازش کردیم. داخلش یه عکس از من و مارکوس بود. حدوداً 10 ساله بودیم، لختم بودیم و سرامونم قیچی شده بود. خیلی عجیب بود، واقعاً خیلی عجیب بود. مادرم با اون عکس چه غلطی میکرد؟ عکس برهنه من و مارکوس که سرامونو قیچی کرده بودن. من واقعا نمیدونستم چی کار کنم. نمیدونستم چی کار باید بکنم. آه من بد جوری عصبانیم، خیلی ناراحتم. خدایا میتونم یه فنجون چای بخورم؟
پرده دو، مارکوس. من از روز اول سعی کردم یه زندگی متفاوت برای الکس درست کنم، متفاوت از زندگی که واقعا داشتیم. من یه تصویر از یه خانواده عادی براش کشیدم. تو یه خونه خوب زندگی میکردیم. پدر مادرمون آدم های خوب و معصومی بودن، اما هیچ کدومش حقیقت نداشت. یه دنیای فانتزی بود که من براش ساخته بودم و هر چی جلوتر می رفتیم این فانتزی بزرگتر می شد. وقتی الکس از بیمارستان برگشت، نمی دونست مادر واقعا چطوری بود. خونهشون نمی شناخت، تخت خوابشون نمی شناخت، دوستاشون نمی شناخت، نمی دونست اونا کجا هستن، هیچی نمیدونست. اما منو میشناخت، میدونست من کیم. آدم اگه یه حقیقت تو ذهنش داشته باشه، یه چیزی که 100% میشناسدش، یه چیزی که متعلق به خودشه، مال خودشه، نه اینکه کسی اونو بهش داده باشه، اون وقت همه چیزو حول اون حقیقت میسازه. اون مجبور بود به من اعتماد کنه چون کسی دیگه رو نداشت که بهش اعتماد کنه. اون بدون من هیچی نداشت. پس وقتی رسید خونه از چیزای پایه‌ای شروع کردم. اینکه والدینت کی هستن، اتاقت کجاست، وسایلت کجاست. ما بر این اساس پیش می رفتیم. واقعیت رو یکی یکی براش می گفتم. 6 ماه من این کار رو انجام دادم تا اینکه متوجه شدم که من روی چیزایی که میدونست و چیزایی که نمیدونست کنترل داشتم، چون هر چیزی که بهش میگفتم و قبول میکرد و باورش میکرد. مثلا اگه میپرسید برای تعطیلات خانوادگی کجا میریم، حقیقت این بود که ما اصلا تعطیلات خانوادگی نمیرفتیم و اگرم جایی میرفتیم با خانواده ها و آدم های دیگه بود. هیچ وقت با پدر مادرمون نمیرفتیم، ولی من نمیخواستم اینو بهش بگم چون خیلی ناامید کننده و ناراحت کننده بود. خیلی هم عادی نبود. پس به جای اینکه بگم اصلا تعطیلات جایی نمیرفتیم، گفتم همیشه میریم. تعطیلات خانوادگی، آره، اینم یه عکس از تعطیلاتی که رفته بودیم فرانسه. پدرم هم فرانسوی بلد بود و این خب طبیعی به نظر می اومد. اون گفت خب خیلی خوبه. و من یه تصویر براش درست کردم، یه عکس از خودمون کنار ساحل، و ظاهرا راضیش میکرد. نمیگفت با مامان میرفتیم، با بابا میرفتیم، هممون با هم میرفتیم. هیچ کدوم از این سوالا رو نپرسید. منم جزئیاتی بهش نگفتم. من فقط یه عکس بهش دادم. قدرت تخیلش بقیهش رو درست میکرد. من یه آلبوم عکس بهش دادم از خاطرات خوب و اوقات خوبی که داشتیم بدون هیچ کثافتی. من سعی کردم چیزی از خودم در نیارم، فقط بعضی چیزها رو نمیگفتم. اگه شروع میکرد به گیر دادن به چیزی، همه چیز از هم میپاشید و خیلی زود میفهمید که واقعا چه خبره. ولی من باید یادم میبود که اون حافظش از دست داده. نمیتونست تو هیچ موردی منو دچار مشکل کنه. من برای هیچ نکته‌ای به چالش کشیده نشدم. پس اگه میگفتم که تعطیلات خانوادگی رفته، پس یعنی واقعا تعطیلات رفته بوده. ختم کلام. اونم دیگه نمیپرسید و تا وقتی 32 ساله شد من این کارو میکردم. اون به تمام چیزایی که من بهش میگفتم چشم بسته باور داشت.
کلید تمام این چیزا یه چیز بود: اعتماد. من هیچ دلیلی نداشتم که بهش اعتماد نکنم یا زیر سوال ببرمش. به همین دلیلم هست که خیلی ها نمیتونن باور کنن که همچین اتفاقی ممکنه بیفته. ولی وقتی به یکی چشم بسته اعتماد کنین ممکن میشه. من هیچ دلیلی نداشتم که بهش شک کنم. داشتم؟
شروعش خیلی ساده بود چون من تمام جوابا رو داشتم، ولی هرچی زمان میگذشت سوالاش پیچیده تر و مستقیم تر میشدن. بعدش دیگه باید به خاطر میسپردم که چیا رو بهش گفتم و چیا رو بهش نگفتم. بعد از اون شده بود یه انتخاب آگاهانه برای اینکه دروغ بگم. مثلا میپرسید آیا مادرمون مادر خوبیه؟ من میگفتم آره مادرمون خیلی باحاله، و دیگه سوالی نمیپرسید. حتما به من میگین خب این که جواب قانع کننده ای نیست. خب من با حمله مادرمون باحاله چی کار باید میکردم؟ بیشتر بگو چطوری بود؟ چجوری ازمون مراقبت میکرد؟ ما رو دوست داشت؟ میدونی اصلا مادر خوبی بود؟ ولی اصلا از این سوالا نمیپرسید، فقط میخواست بدونه مادرمون باحال بود یا نه. بله بود. خب عالیه، تو حافظم ثبتش میکنم. بگذاریم.
خیلی جالبه که من هیچ وقت متوجه نشدم اون داستان‌ها با هم جور نیستن. باورم نمیشه که هیچ وقت بهش نگفتم که اینا با هم جور در نمیان. من تو تمام این 20 سال عمرم هیچ وقت بهش شک نکردم.
من وقتی وارد این حیطه شدم که حقیقتو بهش نگم دیگه نمیتونستم ازش خارج بشم. این تا جایی ادامه پیدا کرد که مجبور شدم به هرچی که میگفتم بچسبم، چون در غیر این صورت مجبور میشدم اعتراف کنم یه زندگی ساختگی از خودم درآوردم که اصلا وجود نداشت. دروغ گفتن به برادرم برای منم عواقبی داشت و حسی که به خودم داشتم رو تغییر میداد. من داشتم به بهترین دوستم، به شریکم، به نیمه دیگم دروغ میگفتم هر روز خودم، و احساس گناه ناشی ازش خیلی سنگین بود. اما گفتن حقیقت بهش هزار بار از این دروغ گفتن بدتر بود. چه راستشو میگفتم یا نمیگفتم، در هر دو صورت نفرین شده بودم. پس باید از این دوتا یکی رو انتخاب میکردم، تا اینکه در نهایت تصمیم گرفتم هیچ وقت حقیقتو بهش نگم. هیچ وقت بهش نگم که تو دوران بچگیش چه اتفاقی افتاده. ما همه فکر میکنیم وقتی یه آدم نادرست وارد اتاق میشه سریع میشناسیمش، فکر میکنیم برچسبی چیزی دارن، ولی در واقعیت اصلا اینطوری نیست. مادرم تا سن 12 یا 14 سالگی ما رو شکنجه میکرد. خب من چرا باید همچین چیزی رو بروز بدم؟ یعنی این چیه اصلا؟ خب این مسئله یه که اگه امروز به کسی بگیم که تو بچگیش رخ داده و خودش چیزی در موردش ندونه به بقیه عمر اون آدم گند میده.
مای موویز تقدیم میکنه.
باید فکر کنین که لازمه به یه پسر مشکلدار 18 ساله اطلاعاتی بدین که نمیتونه هضمش کنه. دونستنش واقعا لزومی براش نداره.
منم اگه جای اون بودم ازش انتظار داشتم، واقعا انتظار داشتم همین کار منو بکنه. میخواستم همین طوری باشه. اگه این کارو نمیکرد عصبانی میشدم. من واقعا خیلی احساس قوی در این مورد دارم. شاید کسانی باشن که بگن حقیقت حقیقته، باید بهش میگفتی، اونم باید میرفت روانکاوی و مجبور میشه تا آخر عمرش باش کنار بیاد. میگن تو نباید نقش خدا رو بازی کنی، تصمیمش با تو نبوده که این چیزا رو از ذهنش پاک کنی، ولی من خودم اون خاطراتو داشتم و واقعا احساس گندی بود. اون این احساس رو نداره، نمیدونه داشتن این حس چطوریه. من بهش یه هدیه دادم که هیچ کدوم از این حسا رو ندونه و به نظر من این یه هدیه بود، یه چیز با ارزشی بود که هر انسانی به هر کسی که دوستش داره میده. هر کسی بود همین کار رو میکرد. من سالهای زیادی به جای الکس زندگی کرده بودم و تمام کارهایی رو که باید میکردم کردم تا با داستانی که براش تعریف کرده بودم جور در بیاد. مثلا تولد مامان بود، ما رسیدیم خونه، همه همدیگه رو بغل میکردیم، میبوسیدیم. من حتی میدونستم مادرم داره به چی فکر میکنه. میگفت ببین من زندگی این دوتا پسر بیچاره رو به گند کشیدم، ولی دارم برام تولد مبارک میخونن. ما کیک درست میکردیم، شلوغش میکردیم، آواز میخوندیم، تمام کارهایی که باید به عنوان خانواده میکردیم و انجام میدادیم. الکس هم کارهایی رو میکرد که توی کتاب قصه ها میگفتن، کارهایی میکرد که تو فیلم ها نشون میدادن. برو مامان تو ببوس، برو این خانمو ببوس. منم از کنار تماشا میکردم. درد و اندوهی که درونم در جریان بود داشت منفجر میشد و اون قدرتی که میخواست تمام این چیزها از بین بره اونقدر شدید و قوی بود که کم کم داشتم اون واقعیتی که خودم خلق کرده بودم و باور میکردم. نیاز داشتم احساس کنم که اون اتفاق هیچ وقت برام رخ نداده. الکس حافظشو تو تصادف از دست داده بود و من حافظمو داوطلبانه از دست دادم. و عالی بود، رها شده بودم، میتونستم از شر تمام بلاهایی که سرم آورده بود خلاص بشم، از اون همه صدمه‌ای که بهم زده بود و اون همه شرمی که خودم احساس شرم میکنه، حس کثیف بودن بهش دست میده. حس میکنه ازش استفاده شده، همشون از بین رفته بودن. من ناگهان صاحب یه بچگی خوب شدم، ناگهان پدر و مادر خوبی گیرم اومد. اصلا شکنجه نشده بودم، هیچ کدوم از اون اتفاقا برام نیفتاده بود. پس من داشتم به اون کمک میکردم که اون دوران بچگی رو نداشته باشه و همزمان داشتم به خودم هم کمک میکردم. واقعا جادویی بود. اگه چشمامو میبستم و خوب تمرکز میکردم معلومه که همش بر میگشت، اما در ظاهر و در سطح زندگی روزمره منم هم داشتم تو همون حیطه‌ای که اون بود زندگی میکردم که برای من یه حوزه آسودگی بود و یه دروغ شیطانی الزامی. هر اسم دیگه که میخواین روش بذارین. وقتی مادرم مرد، وقتی دفنش کردیم و کلن از بینمون رفت، انگار تمام اون چیزا تموم شده بود. و
وقتی الکس اون عکس رو پیدا کرد خیلی گیج شده بود، ولی وقتی من عکس رو پیدا کردم داشتم اون وحشتی که برام اتفاق افتاده بود و تجربه میکردم. هیچ تفسیر دیگه ای نمیشد ازش کرد. نمیتونست تصادفی باشه، نمیشد مامان اشتباهی قیچی از دستش در رفته باشه، سرامونو بریده باشه. یه چیز وحشتناک و آزاردهنده بود که باید فوری برمیگشت اون ظرفی که بود، وگرنه خطر افتادن به اعماق وجود داشت.
اون عکس همه چی رو برای من تغییر داد. مستقیم رفتم سمت آشپزخونه. مارکوس اونجا ایستاده بود. بهش گفتم ما رو اذیت و آزار میداد یا نه؟ برگشت و رنگش مثل گچ سفید شد. نمیدونست چی کار کنه. برگشت، یه فنجون چای دستش داشت. فنجون از دستش افتاد رو زمین.
در کسری از ثانیه تمام اون حوزه امن فوری از بین رفت. هیچ وقت یادم نمیره، چون فهمیدم که بازی تموم شده.
فقط به هم نگاه کرد. ساکت بود. سرشو تکون داد. سرشو به نشانه بله تکون داد. هیچی نگفت، فقط سرشو تکون داد. بعد برگشت، به من پشت کرد و رفت سمت باغ. من گفتم مامان ما رو شکنجه میکرده یا نه؟ گفت آره میکرده. دستاشو دورم حلقه کرد و گفت آره حقیقت داره. بعد گریه کردیم هر دومون. من چند روز فقط گریه کردم، روزهای زیادی، و واقعا نمیدونستم باید چی کار کنم. نمیدونستم، واقعا نمیدونستم. مدام میگفتم نه، نمیتونه مامان باشه، داری اشتباه میکنی، اون نمیتونست اینطوری باشه، اون از این زنا نبود. درسته که یه رفتارای غیری عادی داشت، ولی اینجوری نبود.
تا جایی که من میدونم پدرم هیچ وقت ما را اذیت نکرده بود، و با اینکه خیلی ازش متنفر بودم چون رفتارش با همون خیلی بد بود، ولی فکر نمیکنم میدونست مادرمون با همون چی کار میکرد. دوست دارم فکر کنم که میدونست و باید یه کاری در این مورد میکرد، اما نمیدونست که مادرم یه توانایی عجیبی داشت که انگار میتونست آدم های اطرافش رو هیپنوتیزم کنه و مجبورشون کنه کاریو که میخواد بکنن. همه فکر میکردن زن فوق‌العاده و دوست داشتنیه، ولی در واقع اینطوری نبود. در زیر اون ظاهر اون آدم پیچیده و بیرحمی بود.
با اینکه قبول کردن سخت بود که مامان چه کار کرده، ولی از اون سخت‌تر پذیرش کاری بود که مارکوس کرده بود. برادر دوقلوم به من دروغ گفته بود. تنها شخصی که من مطلقاً و 100% بهش اعتماد داشتم به هم خیانت کرده بود. از دستش عصبانی بودم. برای اولین بار واقعا ازش عصبانی شده بودم. ازش عصبانی بودم چون ما همه چیزو در مورد همدیگه میدونستیم، هیچ رازی نداشتیم، همه کارا رو با هم میکردیم، ولی در پس تمام این چیزها اون هنوز یه راز داشت. اصلا ما چطور میتونستیم راز داشته باشیم؟ ما رازی نداریم، دوقلوییم، دوقلوی همسانیم، به هم پیوسته ایم. راز اصلا وجود نداره و جایی هم در رابطه ما نداره. ولی اوضاع اینجوری بود.
من تقریبا ازش خلاص شده بودم، از وجود خودم و از سر خودم بیرونش کرده بودم و الکس اون لعنتی رو دقیقا از همون جایی که خیلی زحمت کشیده بودم که بذارمش اونجا برداشته بود و درست پرتش کرده بود روی میز تو یه ثانیه به همین راحتی.
من سر این قضیه باهاش برخورد کردم و اون خیلی ساده گفت که آماده نیست در موردش صحبت کنه. اون گفت که بله، اذیت و آزاری رخ داده، فقط همین. تنها چیزی که بهم گفت همین بود.
میومد ازم میپرسید، من هیچی نمیگفتم. میومد میپرسید، من هیچی نمیگفتم. بازم میومد ولی من چیزی نمیگفتم. من خفه شده بودم. میگفتم من یه اطلاعاتی به دادم، گفتم که بوده، دیگه بیشتر از این چیزی لازم نیست بدونی.
و دیگه هیچ وقت در مورد هیچ کدومشون حرف نزدیم.
نمیتونستم کنار بیام، اصلا نمیتونستم باش کنار بیام، با اون درد، با اون احساس عذاب. هیچ چیزی نداشتم که بتونم باش کنار بیام. فقط میخواستم فرار کنم و توی سوراخ قایم بشم. همین کارم کردم.
من تنها مونده بودم. شاید تو کل عمرم این اولین بار بود. برادر دوقلومو از دست دادم. تنها ارتباطم با کل هویتم. رها شده بودم بدون هیچ جزئیاتی از کاری که مامان کرده بود، بدون این که بدونم کدوم بخش از زندگیم واقعی بود و کدوم بخش ها نبود. تنها مونده بودم. هیچ. چیزی که برام سختش کرده بود این بود که زندگیمو حول چیزی ساخته بودم که مارکوس در اختیارم گذاشته بود. پس من فقط مارکوس رو از دست نداده بودم، خودمم گم کرده بودم. من زندگیمو از سن 18 سالگی بدون هیچی دوباره ساختم. 32 سالم بود و دوباره برگشته بودم به جایی که بودم، به نقطه صفر. برگشته بودم به هیچی. دوباره شروع کردم، اونم برای دومین بار. اگه ممکن بود من باید کل زندگیمو بازسازی میکردم. پس شروع کردم و سعی کردم بفهمم مادرم کی بوده، چه جور شخصیتی بوده و اون زندگی مخفیانش چطور بوده. تقریبا وسواسی شده بودم. شروع کردم به کنار هم قرار دادن همه چی. شروع کردم به پیدا کردن بریده‌های روزنامه از دوران جوانی مادرم. سعی کردم هر نوع اطلاعاتی میتونم جمع کنم. قاطی نامه‌هایی که انتظار داشتم ببینم، تعداد زیادی نامه‌های عجیبم پیدا کردم. نامه‌هایی از ارتشی‌ها، ژنرال‌ها، آدم‌های خیلی برجسته. تک تکشون منو شوکه می کردن. کم کم داشتم متوجه می شدم که کل زندگی مادرم حول مسائل عجیبی می گذشته. انگار اونا رو تلسم کرده بود. من مادرم رو دوست داشتم. اون بخشی از زندگیم بود و خیلی خیلی سخت بود که این دوتا مامانو با هم یکی کنم، اونی که میشناختمش و اونی که داشتم ازش آگاه میشدم. این مسئله واقعا بزرگتر از چیزی بود که فکر میکردم. و منو وارد یه چرخش غیر قابل باور کرده بود. چی واقعیه و چی واقعی نیست؟ اگه همه اینا یه قصه ساختگی باشه چی؟ این مسئله واقعا بزرگتر از چیزی بود که فکر میکردم. هیچی با عقل جور در نمیومد. من دیگه چی رو نمیدونم. خیلی خسته و افسرده بودم. گیج شده بودم. نمیدونستم کیم. حتی به خودکشیم فکر کردم. نمیتونستم با این زندگی هر روز کنار بیام. کنار اومدن باهاش خیلی سخت بود. خیلی. یکی از بزرگترین چیزهایی که نجاتم داد آشنایی با همسرم بود. من با کسی آشنا شدم که نه تنها آماده بود منو بپذیره، بلکه آماده بود که این گذشته یه غیر عادی را هم قبول کنه و در جستجوی حقیقت بهم کمک کنه. خب ما ازدواج کردیم و صاحب 2 بچه شدیم. مارکوس هم ازدواج کرد، اونم صاحب 2 بچه شد. هر دومون داشتیم زندگیمونو می کردیم.
من تصمیم گرفته بودم نذارم این مسئله رو زندگیم تأثیر بذاره. پس موفق شدم بذارمش تو اون جعبه پاندورا، درشو ببندم و به زندگی خوشم ادامه بدم. کلی خوش میگذروندم. روابط فوق‌العاده‌ای داشتم. همسر شگفت‌انگیزی نصیبم شد. تو زندگیم کلی کارهای فوق‌العاده انجام دادم بدون اینکه مجبور باشم با هیچ کدوم از اون مسائل کنار بیام. فقط قفل کرده بودم.
فکر میکنم چیزی که این داستانو عجیب تر میکرد این حقیقت بود که ما همه یه کارها رو با هم میکردیم. ما به مدت 20 سال با هم کار میکردیم، با هم شرکتمونو اداره میکردیم، با هم همه کاری میکردیم. حتی با هم یه کتابم درباره تجربه‌مون نوشتیم. ولی مارکوس هنوز خودشو ابراز نکرده بود. اون همون جایی می رفت که من ازش می خواستم بره. من سوال داشتم و نیاز به جواب داشتم، اما اون آماده نبود بهم جواب بده و هنوزم آماده نشده که جواب بده.
من حدود 20 سال در مورد جزئیات اتفاقاتی که افتاد سکوت کردم. حالا که به عقب نگاه میکنم میبینم کارم وحشتناک بوده. من باید حداقل بغلش میکردم، باید میشستیم دربارش حرف میزدیم، میدیدیم چطوری میتونیم با همونو پشت سر بذاریم. شاید بعد میرفتیم روانکاوی، باید این کارو با هم میکردیم. ولی من دقیقا برعکس عمل کردم. من اونو ترک کردم تا تنهایی باهاش کنار بیاد. میخوام بگم اصلا باورم نمیشه تونستم همچین کاری باهاش بکنم. کاری که کردم واقعا شرم‌آوره، اما یه روز منو میبخشه. ولی درخواسته درخواست زیادیه، خیلی زیاد.
پرده سوم، الکس و مارکوس. من هنوز نمیدونم کی هستم. کاری که میخوام برادرم الان انجام بده اینه که حرف بزنه تا بتونم بفهمم چی واقعیه و چی واقعی نیست. ازش میخوام اون آخرین تکه پازل رو بهم بده. اینکه واقعا اون همه سال پیش تو اون خونه چه اتفاقی افتاده.
زیادی بهت نزدیک بودم.
اینم از این.
آره بهتر شد.
به نظرم خیلی عجیبه که ما خیلی کارا رو با هم کردیم، خیلی جریان‌های متفاوتی رو پشت سر گذاشتیم، ولی هیچ وقت واقعا نشستیم و بگیم که همه اون ماجراها چی بود.
من همیشه حس کردم اصلا نیازی نیست بدونی. حس کردم به اندازه کافی بهم اعتماد داری و اونقدر برام احترام قائلی که لازم نباشه همه جزئیاتو بدونی.
آره من تو مدت هر چیزی گفتی رو قبول کردم، ولی هرچی بیشتر به این قضیه فکر میکنم بیشتر متعجب میشم که چطور من به هر چیزی که گفته بودی شک نکردم و برای من شخصا بهای سنگینی داشت. برای من گذر از این دوران خیلی سخت‌تر از چیزی بود که تو حتی بتونی تصورشو بکنی و برای من رازداری تو چیزیه که به نظرم خیلی سخت میاد، چون ما همه چیز رو با هم میشناسیم، ما دوقلوی همسانیم، همه چیز رو با هم میفهمیم، به هم وصلیم، ولی هنوز این جدایی باور نکردنی و این سکوتو داری و من به شدت درمونده اینم که سوالامو بپرسم و تو هم درمونده ای که بهشون جواب بدی. من وقتی متوجه شدم دیگه نتونستم این مسیر رو متوقف کنم. متوجه منظورم میشی؟ من باید این مسیر رو متوقف کنم. باید دست از جستجو کردن بردارم. تو هم بالاخره میتونی از شرش خلاص شی. هر دومونم همزمان یه چیزی ازش به دست میاریم. درست به اندازه هم. میتونیم، درسته؟
میدونم که میتونیم.
آره، آره.
و تو باید درک کنی اون سری که اومدی سراغم، اون روزی که هیچ وقت فراموشش نمیکنم. تو ازم پرسیدی مادرمون ازمون سوء استفاده میکرده یا نه. منم فقط گفتم بله، دیگه هیچی نگفتم. فکر میکردم برات کافیه، میتونی باهاش به زندگیت ادامه بدی.
ولی کافی نبود. برای من کافی نبود. اون یه لحظه بهای سنگینی برام داشت.
خب برای منم بهای سنگینی داشت الکس. چون با گفتن اون حرف به تو مجبور شدم تمامشو به خودم برگردونم. اونم چیزی که سالها وقت صرف کردم تا از شرش خلاص شم. همیشه داشتم دفنش میکردم. دفنش کرده بودم.
سکوت، سکوت، سکوت.
آره، اما بهم امکان میداد که زندگی آزادی داشته باشم، همونطور که تو زندگی آزادی داشتی، آزاد از شکنجه. من وقتی اون ازت پنهان کردم از خودم هم گرفته بودمش. متوجه منظورم نمیشی؟ من به خاطر خودم سکوت کردم، به خاطر خودم. اگه اونو به تو میدادم مجبور بودم به خودم هم بدمش، ولی من آماده نبودم که سکوتمو بشکنم. این سکوت یه دروغه. من 20 سال داشتم به خودم دروغ میگفتم که مورد اذیت و آزار قرار گرفتم. این سیستم دفاعی منه، یه دروغه. سکوت کردن دروغه و گفتن چیزی که میخواستی بدونی یعنی شکستن این سکوت.
هر اطلاعاتی در مورد اون،
هر چیزی الکس، هر چیزی بیشتر از این جمله. بله مادرمون ما رو شکنجه میکرده، من بهت اطلاعات دادم، تو یه سوال پرسیدی منم جواب دادم. هر چیزی بیشتر از این غیر قابل بحث بود. من دیگه نمیتونستم باش کنار بیام. تو درکش نمیکنی الکس؟
نه نمیکنم، درک نمیکنم.
دلیلش همینه الکس.
نه درک نمیکنم.
من نمیتونستم این کارو بکنم. من خیلی ترسو بودم. من واقعا ترسو بودم، نمیتونستم چیزی بهت بدم، هر چیزی.
خب من 20 سال زمان گذاشتم و جستجو کردم، داشتم خودم رو دیوونه میکردم، ساعتها وقت میذاشتم، با مردم حرف میزدم تا اطلاعاتی به دست بیارم. داغونم کرد، زندگیمو خراب کرد.
چرا نمیتونی بیخیالش بشی؟ چرا نمیتونی قبولش کنی؟
نمیتونم، اصلا نمیتونم بیخیالش بشم.
میفهمی چرا نمیتونستم اون چیز رو بهت بگم؟
آره درک میکنم. خب من داشتم تو سکوت تمام کارامو انجام میدادم و سعی کردم پیداش کنم، ولی تو سعی نکردی چیزی بهم بگی.
من راهی
نداشتم. خب همینطوری ادامه پیدا
من
کرد.
من راه دیگه ای نداشتم. ما 54 سالمونه محض رضای خدا، 54 سالمونه، تازه داریم در این باره حرف میزنیم. ما باید وقتی 20 سالمون بود اینا رو میگفتیم. آخه چرا این 30 سال هدر دادیم؟ واقعا. ولی الان دیگه اینجاییم.
آره درسته.
من فکر نمی کنم قدرتشو داشته باشم که رو در رویت بگم واقعا چه اتفاقی افتاده، ولی جلوی دوربین حرف زدم و ضبطش کردم. شاید باید یه نگاهی بهش بندازی. هر اطلاعاتی که باید بدونی رو در اختیارت میذاره.
تو خوشحال میشی که من نگاش کنم؟
نمیگم خوشحالم، ولی حس میکنم الزامیه. بله لازمه. یه ضرورته الکس، ما اومدیم که به این دروغ پایان بدیم. تو نگاش کن، ولی من نمیتونم رو در روتین کارو بکنم. من میرم و میذارم نگاش کنی، بعدش دیگه تمومه.
خیلی خوب.
آماده این کارو بکنی؟
بله. خب تو الان دیگه واقعا داری منو میترسونی.
من واقعا نمیفهمم چرا باید ببینیش. هنوزم نمیفهمم.
تا بتونیم دوباره با هم ارتباط برقرار کنیم.
بگم اونم.
من میخوام این دروغ تموم بشه. نیاز دارم که زندگیم واقعی بشه. زندگی من واقعی نیست. زندگی من همونیه که تو بهم دادی. زندگیم همونیه که تو میخواستی باشه. زندگی منو تو بهم دیکته کردی. من یه چیز دیگه هم میخوام. میخوام متعلق به خودم باشه. اصلشو میخوام.
خیلی خوب.
باشه؟
باش. هیچ وقت در مورد اتفاقی که افتاده واقعیتو بهت نگفتم. به خودم هم به سختی گفتم چه اتفاقی افتاده. بس داری ازم میخوای چیزی رو بهت بگم که تا حالا به هیچ کس تو زندگیم نگفتم. فقط میگم که فوشی نسارش کرده باشم. مادرم ما رو میبرد تو اتاق خودش، ما رو به زور میبرد تو اتاقش، با هر چیزی که دستش میومد ما رو میزد، با هر چی که فکرشو بکنی. خیلی اذیت و آزارمو میکرد، کارایی با امو میکرد که هیچ مادری نباید با بچهش بکنه. همینطوری ادامه میداد. نه تنها میخواست خودش از شکنجه ما لذت ببره، بلکه این لذت و نصیب دوستاش هم میکرد. خودش ما رو با ماشین میبرد خونه دوستاش، اونجا شام میخورد، نوشیدنی میخورد، بعد ما رو همونجا تنها میذاشت و میرفت. هیچ وقتم با هم نبودیم، همیشه تنها بودیم. بعد یه مرد غریبه که من اصلا ندیده بودمش نه میشناختمش، منو میبرد خونش و شکنجم میکرد، آزارم میداد، شکنجم میداد. از این کار لذت میبرد، کیف میکرد. بعد فردا صبحش مادرم میومد و منو بر میداشت با ماشین میبرد خونه. هیچ وقتم هیچ حرفی نمیزد، بدون هیچ حرف و سخنی. من تو ماشین باید چی کار میکردم؟ ساکت و آروم بودم، همیشه آروم و ساکت بودم. این اتفاق بارها و بارها میافتاد و بعدش الکس رو با خودش میبرد. من تو تخت خودم دراز میکشیدم، تو اتاق خودم، ولی الکس اونجا نبود. اون برادر دوقلوی منه، ولی پیش دوست مادرم بود. و این اتفاق انگار تو زندگی ما یه چیز عادی بود، یه چیزی بود که باهاش بزرگ شده بودیم و قبولش کرده بودیم. بچه ها میپذیرن، بچه ها هر چیزی رو میپذیرن، چون پدر مادرشون رو دوست دارن و فکر میکنن کاری که والدینشون میکنن بخشی از بزرگ شدنه. ما ظرفیتشون نداشتیم که حس کنیم و بدونیم که غلط. و حتی حالا بعد از این همه سال همش با خودم میگم لعنت بهت مادر، چطور جرأت کردی فکر کنی میتونی همچین کاری با هم بکنی؟ اما اون مرده، الان دیگه مرده و قصر در رفته. نمیتونم این حرفو بهش بگم و حسرت میخورم، خیلی بد حسرتشو میخورم. اما حالا دارم تعریفش میکنم، حالا دارم به شماها میگم. من شما رو ندیدمتون، نمیدونم کی هستین، اما حالا میدونین که مادرم کیه و میدونین کاری که میکرد اشتباه بود. این خیلی قدرت داره، من بهش نیاز دارم، هممون بهش نیاز داریم.
من یه چیزایی میدونستم، یه چیزایی حدس میزدم، به چیزایی فکر کرده بودم، ولی عمق فاجعه رو نمیدونستم. نمیدونستم اینقدر وخیم بوده. چطور ما از اون خونه صحیح و سالم اومدیم بیرون؟
میخوای همش رو بشنوی؟
الان دیگه اینجاییم و دیگه هم هیچ وقت این کار رو نمی کنیم.
خب آخرین باری که من از اون خونه جون سالم به در بردم، فکر میکنم آره این کلمه مناسب تره، مامان داشت منو میبرد لندن با یه نفر که هنرمند بود شامشو خورد. ظاهراً هنرمند مشهوری هم بود. شام خوردیم و مامان رفت. من تو خونه موندم. بعد اون اومد تو اون اتاق که پر از نقاشی بود. میخواست نقاشی منم بکشه. من خیلی معذب بودم. من 14 سالم بود. وقتی میخواست شروع کنه من وایستادم و گفتم نه، گفتم نمیخوام، دوست ندارم، ولش دادم. اون خیلی وحشی شد. بالاخره یه جوری از خونش اومدم بیرون و برگشتم خونه.
چطوری برگشتی خونه؟ اصلا چطور امکان داشت؟
رفتم تو ایستگاه مترو، پریدم توی مترو. پول نداشتم. اون دوران میشد از این کارا کرد. بدون پول سوار قطار شدم و بعد پیاده رفتم خونه. اومدم زدم به پنجره. تو منو راه دادی. رفتم تو تختم و خوابیدم. صبح روز بعدم که
مامان اون موقع چه مزخرفی گفت؟ چطور فهمید که برگشتی خونه؟
هیچی نگفت. صبح اومدم بالا، صبحونه خوردیم. خیلی تعجب کرده بود. من اونو نگاه کردم، اونم منو نگاه کرد و دیگه هیچ وقت اون اتفاق نیفتاد. این دیگه آخرش بود الکس.
بدون این که چیزی بگین؟
بدون این که چیزی بگیم.
لعنتی.
و دیگه هیچ وقت اون کارا رو با تو هم نکرد. دیگه نرفتی. دیگه هیچ وقت خونه رو ترک نکردی و همه چیز تموم شد. اینجوری تموم شد. حالا دیگه همه چیزو میدونی. همه چیزو دیگه میدونی الکس.
واقعا بهش نیاز داشتم. به همین نیاز داشتم.
آره.
دیگه هیچ دروغی در کار نباشه. دیگه سکوت بسه. دیگه راضی نباشه. من دوباره تو رو کنار خودم دارم. هیچ راهی وجود نداره که من بتونم کاری که اون برام انجام داده رو جبران کنم. هیچ حرفی وجود نداره که بتونم بهش بگم. اما اون میدونه. همینم کافیه. بالاخره همه چی تموم شد و ما ازش گذشتیم.
همین میوان.
برای دانلود فیلم‌های بیشتر به وبسایت مای موویز مراجعه کنید.